بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الأمر الثاني الوضع هو نحو اختصاص للحظه بالمعنى ارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيص به قاره ومن كثره استعماله فيه اخرى فبهذا المعنى صح تقسيمه الى التعييج والتعلم كما لا يصح. امر دومی که مرحوم آخوند در این مقدمات بیان می‌فرمایند بحث از حقیقت وضع و همچنین بحث از اقسام وضع. ما در علم اصول یک مباحثی رو بحث داریم که این عنوان که آیا امر برای وجوب وضع شده یا امر از وجوب استحباب، آیا نه برای حرمت وضع شده یا خیر. بنابراین این بحثی که در این امر ثانی مرحوم آخوند بیان میکنند این یکی از مبادی لغویه مسائل علم اصول، یعنی تا این مقدمه روشن نشود بحث از این که آیا امر دلالت بر وجود داره نه دلالت بر حرمت داره این بحث غیر صحیحیه. لذا این بحث از وضع رو میگوین از مبادی لغویه علم اصول، یعنی مسائل علم اصول در این مبدا لغوی مترتب هست و مترتب در اینکه یک لفظی دلالت بر یک معنا داره بین علما سه معنا وجود داره. معنای اول این است که این دلالت دلالت ذاتیه، همانطوری که حرارت ذاتی نار هست معنا هم ذاتی لفظه. واضحی نداری وضعی نداری. این یک معنا که عباد ابن سلیمان این معنا رو و این معنا رو اختیار کرده. معنای دوم این است که دلالت لفظ بر معنا حد وسط بین امور ذاتی و امور اعتباری، نه ذاتی محض و نه اعتباری محض، یه حد وسطیه بین اینها. معنای سوم که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و شاید قریب به اتفاق اصولیین قائلن این است که دلالت لفظ بر معنا یک دلالت اعتباری محض، یک امر جعلیه، یعنی یک کسی آمده یا کسانی آمده، حالا اون کس آیا خداوند یا غیر خدا اونم محل بحثه. بالاخره یک جائلی آمده این لفظ را برای دلالت بر این معنا قرار داده، اون وقت روی این مبنای سوم اختلاف در این است که حقیقت این جعل چیه، ماهیت این جعل چیست. اینی که بگیم خداوند یا بگیم بشر آمده یک لحظی را برای یک معنایی جعل کرده، حقیقت این جعل چیه؟ و این بحث در امر ثانی ابتداءً در همین معنا که ماهی حقیقت الوضع روی این مبنای دومی که عرض کردیم. قبل از مرحوم آخوند دو مبنا معروف بین اصولیین بوده، یک مبنای تعهد. تعهد یعنی واضح متعهد شده است که هنگامی که بخوام این معنا را تفهیم بکنم این لفظ رو به کار میبرم، ازش تعبیر به تعهد میکنم یا ازش تعبیر به تبانی هم میکنم. این یک نظریست که مرحوم نهاوندی در تشریح الاصول ابتدای نظریه رو داده و در زمان ما هم بعضی از بزرگان اصولی همین نظریه رو قائلن و این تعهد در مباحث بعدی ثمرات زیادی داره. مبنای دوم مبنای تعیین و تخصیصه. گفتم که واضح نیامده تعهد بکنه، واضح آمده تخصیص داده ام این لحظ را به این معنای معین، تعیین کرده ام این لحظ را برای این معنای معین. مرحوم آخوند می فرمایند ما هیچ کدام یک از این دو مبنا را نمی پذیریم، نه تعهد رو قائلیم و نه تخصیص را. میگیم پس شما چه تعریفی برای وعد داری؟ این فرماید وعد یک نوع اختصاص لفظ معناست، یک نوع ربط بین لفظ و معناست. خب بفرمایید این بیان شما چه فرقی داره با بیان دیگران، مخصوصا با اون نظریه مشهور؟ مشهور میگویند لفظ تخصیص و لفظ بالمعنا، وعد تعیین و لفظ للمعنا. این رو مشهور میگن. شما مرحوم آخوند آمدید جای تخصیص گذاشتید نحو اختصاص، یه نوع اختصاص، یک نوع ربط بین لفظ و معنا. می فرمایند که بین بیان ما و بیان مشهور دو فرق مهم وجود داره. فرق اول این است که بنابر بیان مشهور وضع از اوصاف واضح می شود، چون مشهور می گوین وضع تخصیص و لفظ للمعنا، تعیین و لفظ للمعنا. خب تعیین و تخصیص این مربوط به واضحه، واضح میاد تخصیص میده یا تعیین میکنه، در حالی که به نظر ما وضع از اوصاف لفظه. ما میگیم در وضع میگیم اللفظ الموضوع، المعنى الموضوع له. چون وضع واقعا از اوصاف لفظه، باید یه جوری تعریف بکنیم که از اوصاف واضح نباشه، در حالی که طبق تعریف مشهور از اوصاف واضح. فرق دوم می فرماین ما یک تقسیمی داریم در باب وضع، میگوین الوضع اما تعیینی و اما تعیینی. خونگید این رو، اگر واضع بیاد لفظ رو برای معنا معین کنه این رو میگن وضع تعیینی، اگر در اثر کثرت الاستعمال لفظ تعین پیدا کند برای معنا این رو میگن وضع تعینی. آخوند میفرماید خب ما پس باید یه معنایی برای وضع بکنیم که این معنا هم در وضع تعینی وجود داشته باشد و هم در وضع تعینی. در حالی که طبق تعریف مشهور تعریف وضع فقط به درد وضع تعیینی میخورد، اون مشهور میگوید وضع تعیین اللفظ للمعناست، اما ما میگیم نه، وضع یه نوع ربطه. خب این یک نوع ربط، اگر یه شخص معینی بیاد این یک نوع ربط را ایجاد کنه میشه وضع تعیینی، اگر یک نوع ربط را کثرت الاستعمال ایجاد کند میشه وضع تعینی. هم بین نظریه آخوند و نظریه مشهور که گفتن وضع تعیین لفظ للمعناست، چون اون نظریه تحقق یه نظریه غیر مشهوریه، بین نظر آخوند و مشهور این دو فرق که عرض کردیم وجود داره. حالا اینجا باز یه بیان دقیق‌تری رو عرض بکنیم. مشهور که میگوین و تعیینه، میگوین مشهور وضع را به معنای مصدری معنا کردن. آخون که میفرماید وضع نحو اختصاصه، میگوید آخوند وضع را به معنای اسم مصدری معنا کرده. اسم مصدر حاصل مصدره، البته در اصول فرقی که بین مصدر و اسم مصدر میگویند غیر از فرقی که در ادبیات بین مصدر و اسم مصدر میگن. تعریف همان تعریفه، اصولی هم میگوید اسم مصدر این حاصل مصدر، اما فرقی که اصولی بیان میکنه این است که در مصدر حالت انتصاب به فاعل لحاظ شده، اما در اسم مصدر حالت انتصاب به فاعل لحاظ نشده. مرحوم آخوند در تعریف وضع میگوید نحو اختصاص، خب اختصاص مصدر باب افتعاله، میگه یک عدیب اگر بگیم میگه اختصاص چی هست؟ مصدر. ولیکن اینجا مرحوم آخوند به معنای اسم مصدری اراده کردن، یعنی اختصاص. قطع نظر از این که این اختصاص ناشی از چیه؟ چی اختصاص رو به وجود آورده؟ به عبارت اخرى اگر اختصاص را در اصول با لحاظ انتصاب به فاعل ملاحظه کنیم می شود چی؟ مصدر. بدون لحاظ انتصاب می شود اسم مصدر. مطلب دیگر بحث در اقسام وضعه. خب در وضع ما دو تا مطلب داریم، یک وضع از امور انشائیت، از امور ایجادیت. انشا و ایجاد نیازی به تصور داره، امور انشائیه بدون تصور امکان ندارد. نکته دوم این است که وضع دو طرف داره، یکی لفظ یکی معنا، دو روشن دارد، یکی لفظ و دوم معنا. پس در نتیجه این دو تا نکته رو که به هم ضمیمه می کنیم به این نتیجه می رسیم که در وضع هم باید لفظ تصور شود و هم باید معنا تصور بشه. برای وضع به لحاظ تصور لفظ یک اقسامی رو گفتن که فعلا ما به او کاری نداریم، بعدا می رسیم. اما به لحاظ تصور معنا آمدن وضع رو به حسب تصور عقلی گفتن چهار قسمه. به حسب امکان عقلی مرحوم آخون میگه سه قسمه. یک بحث تصور عقلیه، بحث تصور چهار قسمه. به چه بیان؟ میفرماین که این معنایی را که واضع میخواهد تصور کند یا کلی و یا جزئی، لفظ را که میخواهد برای معنا وضع کنه یا در مقابل همان معنای کلی قرار میده یا در مقابل افراد اون کلی قرار میده. اینا را خیلی معتل نمیشیم، چون در اصول الفقه مفصل خوندی، در معالم هم خوندی. اگر واضع یک معنای کلی را تصور بکنه، کلی انسان، و بیاد لفظ را در مقابل همان معنای کلی قرار بده، بگیم وضع عام. وضع عام چرا؟ یعنی المعنى المتصور عام، موضوع لهم عام، یعنی اون معنایی که لفظ برای او قرار داده شده اون معنا هم عام. اگر واضع بیاد معنای کلی را تصور کنند اما لفظ را در مقابل افراد اون کلی قرار بده میشه وضع عام. چرا وضع عام؟ چون المعنى المتصور عام، اما موضوع لفظ خاصه، معانی اون کلی قرار داده نشده. معنا افراد به عنوان معنا و موضوع له قرار داده شده. این دو قسم. قسم سوم این است که واضع میاد یک معنای جزئی رو تصور میکنه. بچه‌ای خداوند به انسان داده، این بچه رو تصور میکنیم، لفظ زید رو برای این بچه قرار میدیم. وضع خاص یعنی المعنى المتصور خاصه، موضوع لهم خاص، چون لفظ رو برای همین بچه ما قرار دادیم. اسم شما رو به حسب تصور عقلی این است که یک معنای جزئی را تصور کند اما لفظ را در مقابل کلی او وضع بکنه، میشه وضع خاص، موضوع لهم عام. در سه قسم از اینها به حسب امکان عقلی وقت نیست. وضع عام، موضوع لعام، هم عقلا تصور دارد و هم عقلا امکان دارد. وضع عام، موضوع لعام خاص، اونم همین بود. وضع خاص، موضوع لعام خاص، این هم تصور عقلی دارد و هم امکان عقلی دارد. اما در قسم چهارم اختلافه. آیا از نظر عقل امکان دارد که واضع یه معنای جزئی رو تصور کنم و
به سبب تصور جزئی نقص را در مقابل کلی این جزئی قرار بده. آیا این ممکنه یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما این امکان نداره، امکان عقلی نداره. دلیلی که میارن میفرماید در باب وضع موضوع لحظ یا باید به نفسه تصور شود و یا باید به وجهه و به عنوانه تصور بشه. در جایی که ما موضوع لحظ اصلا تصور نشده باشه نمیتونیم اون موضوع لحظ قرار بدیم، و در این قسم رابع موضوع لحظ تصور نشده است، نه به نفسه و نه به بچه. اما به نفسه چون اونی که ما تصور کردیم جزئیه، ما کلی را که میخواییم موضوع لحظ قرار بدیم او رو که تصور نکردیم. به وجهه، این به وجهه یعنی یه چیزی که مرآت برای موضوع لح باشه، وجهه برای موضوع لح باشه، آینه برای موضوع لح باشه. آخوند می‌فرماید جزئی لا یکون مرآتا للکلی، جزئی به ما هو جزئی نمیتواند آینه کلی باشه. چرا؟ برای اینکه میگیم جزئی یعنی اونی که یک خصوصیات معینه داره، با فرض خصوصیات معینه میگیم زید، با فرض اینکه مرد پسر عمره، برابر بکره، بلند قده، این خصوصیات معینه رو داره. این خصوصیات معینه دیگه درش کلی وجود نداره. پس جزئی به ما هو جزئی نمیتواند مرآت برای کلی باشه. پس در این قسم رابع کلی را که میخواییم ما موضوع له قرار بدیم، این کلی لا به نفسه و لا به وجهه تصور نشده. بله میفرمان یه وقتی هست که ما جزئی رو تصور میکنیم، ثم بعد از ذلک از طریق تصور جزئی کلی رو هم تصور میکنیم، اون وقت لفظ میم برای معنای کلی قرار میدیم. میفرمان یه عیبی نداره، اما این میشه وضع آن موضوع لحظ آن وضع آن. چرا؟ چون به تبع معنای جزئی آری معنای کلی رو هم تصور کردیم. موضوع لحظ آن چون همون معنای کلی رو موضوع لحظ قرار داریم. اما این غیر از قسم رابعه، قسم رابطه ما بحث میکنیم که آیا عقلا امکان داره یا نه، یعنی خود جزئی را تصور کرده است و از طریق تصور جزئی انتقال به تصور کلی پیدا نکرده. این محل بحثه. الامر الثانی الوضع بودن و اختصاصه، و از یک نوع اختصاصه برای لفظ نسبت به معنا، یک نوع ربط بین لفظ و معنا. و ارتباطه اگر اون نه رو هم بر سر این در بیایی میشه در آورد، لازمی هم خیلی نداره. و ارتباطه خاصه بین همون، یک ارتباط خاصه بین لفظ و معنا. خب عرض کردیم که این تعریف آخوند اون قول به تعهد رو میذاریم کنار در مقابل تعریف مشهوره که مشهور گفتن الوضع او تحسیس و لفظ بالمعنا یا تعیین و لفظ للمعنا. اون وقت می فرماید این اختصاص که گفتیم باز تکرار نکنیم اینها رو خیلی، گفتیم روی نظر مشهور، مشهور آمدن وضع رو به معنای مصدری معنا کردن، آخون وضع رو به معنای اسم مصدری. مصدر در اصول فرضش با اسم مصدر این است که اونی که لحاظ انتصابش به فاعل بشه میگن مصدر، اونی که لحاظ انتصاب او به فاعل نشه میگن اسم مصدر، ولو به حسب عددی چی باشه؟ مصدر باشه. اختصاص به حسب عددی مصدره، اما چون در اختصاص لحاظ انتصاب به فاعل، یعنی چی اومده این اختصاص داده، این لحاظ نمیشود، بهش میگید اسم مصدر. خب گفتیم دو فرق بین معنای آخوند و معنای مشهوره. فرق دومش همین است که تعریف آخوند هم شامل وضع تعیینی هم شامل وضع تعیینی، اما تعریف مشهور فقط شامل وضع تعیینیه. ناشم من تخصیصهی بهی تارتن، ناشی میشود از تخصیص لفظ معنا جایی که میشه وضع تعیینی. و من کثرت استعمالهی فیه اخرى، از کثرت استعمال لفظ در معنا اخرى و تارتن اخرى که میشه وضع تعیینی. هیچ به حالتی نداره. اون چه که در وضع تعیینی به حالت دارد کثرت استعماله، یعنی از بس مردم ابتداعاً فرض کنیم مثل یه لفظی در معنای مجازی ابتدا با قرینه استعمال میشه، اینی که با قرینه استعمال میکنه این ربطی به واژه داره یا نه؟ نداره. چون هر جا که استعمال معل قرینه حسن باشه و اغلا و ادبا بپسنده میشه استعمال کرد، میخواد واضح اجازه بده میخواد نده. حتی در علم اصولی که حالا میخونیم برخلاف معالم و قوانین و قصور و برخلاف مکمل که اونجا میگن در استعمالات مجازی باید یکی از علائق 25 گانه باشه، اما در اصول میگن نه، ممکنه شارع مقدس لحظی رو در روایات یا در آیات در یه معنای مجازی استعمال بکند اما هیچ یک از اون علائق نباشه. باید یک استعمالی باشه حسن باشه، پسندیده باشه. بنابراین کثرت الاستعمال از بس استعمال کردن در این معنا به حدی میرسد که دیگه استعمال در اون معنا نیاز به قرینه نداره و میشه وضع چی؟ تعیین. حالا من فکر کردم شما یه اشکال دیگه ای رو میخواید مطرح بکنید، اشکال رو من مطرح میکنم، جوابش رو حال نگر پیدا بکنم بنویسم بیارم، بعید نیست که یک جایزه ای هم رو بتونیم بدیم به آقایی. و اون اشکال اینه، حالا خودتون فکر بکنید یا اگر مراجعه هم بکنید ممکنه در بعضی از حواشی پیدا بکنید. اشکال این است که گفتیم این تعریف وضع نسبت به اون سه مبنا رو کدام مبنا؟ مبنای سوم. که روی مبنای سوم بگیم وضع یک امر اعتباری محض، درست؟ آیا وضع تعینی هم اعتباریه؟ کثرت الاستعمال یه امر خارجی تکوینی یه امر اعتباریه، بله؟ یه امر تکوینیه دیگه. اینی که من الان دارم صحبت میکنم اینکه دیگه اعتباری نیست، که این یک امر تکوینی خارجیه، وجود لفظی یکی از اقسام وجوداته در خارج. خب پس کثرت الاستعمال یه امر تکوینیه، در حالی که شما وضع رو چطور معنا کردی؟ یه معنای اعتباری کردی. فکیفن جمع او بینه هما. خب و به ها در معنا بنویسید این رو اولا خودتون گرشید فکر بکنید، چون تنها راه رشد انسان فکر کردن. هیچ انسانی که بگه من بدون فکر کردن به نتیجه رسیدم، هم در تعریف منطقی فکرینه هم تجربه رو نشون داده. فکر بکنید خداوند به هر انسانی عنایت خاصی کرده. این نیست که کسی بگه خب آخون ذهنش قوی بوده، شیخ ذهنش قوی بوده، من دیگه قدرت ندارم. نه، انسان بنشینه فکر کنه مطلبی به ذهنش میرسه و میتونه جواب بده. و به هذا المعنا، این معنایی که ما کردیم، سهم تقسیم وجد تعریفی و تعینی کمال داده است. ثم شروع میکنم به اقسام وجد. اقسام وجد به حسب چی؟ معنا. ما به حسب لفظ یک تقسیماتی داریم که در جای خودش بیان میکنیم. ان الملحوظ یعنی ان المتصور، ان المعنى المتصور در غالبا، اما ان يكون معنى عاما، واضح میاد معنی عام رو تصور میکنه. بعد لفظ رو فیوز اللفظ لهو تارتا، لفظ وضع میشود برای اون معنای عام تارتا، این میشه وضع عام و جهل عام. ول افرادهی و مسادیدهی اخرا، طارت اخرا برای افراد و مسادیده، میشه وضع عام موضوع له خاص. و این ما هم یکون معنی خاصا، اونی که تصور میشه معنی خاصه. لا یکادو یسف و الا وضع لحظه لهو دون العام. آخون میفرمد به حسد امکان عقلی صحیح نیست اونجایی که معنای خاص تصور شده، مگر اینکه لفظ برای همون معنای خاص رمز شود دون الان. و تکون الاقسام ثلاثه یعنی به حسب امکان عقلی، اما تصور عقلیش اربعه. حالا به مرحوم آخون بگیم چرا این قسم وضع خاص موضوع الان امکان نداره؟ و ذالک این که امکان نداره، لأن العام یسلح لأن یکون آلتا للحاظ افرادهی و مسادیده بما هو کذاره، یعنی بما هو عام. عام بما هو عام آینه افراده، یعنی انسان یک عنوان اجمالی برای زید و عمر و بکر و تمام افراد انسان. چون عام آینه خاصه، اونجایی که عام تصور شده باشد خاص به نحو اجمالی قهرن تصور میشه. لذا میشه لفظ هم برای معنای عام قرار داد هم برای معنای خاص. عام یصلح به ان یکون آلتا للحاظ افراد و مصادیقش یما هو و کذالک یعنی ما هو عامون. و انهو یعنی عام من وجوه الافراد، یعنی آینه افراد. و معرفت و وجه شیخ یعنی معرفت وجه یک شیخ، یعنی اونی که آینه شیعه، معرفت و هو یعنی معرفت همان شیعه هست به وجه، یعنی اجمالا معرفت وجه شیء. ما میگیم عام وجه خاصه، عام آینه خاصه. اگر ما عام را معرفت پیدا کردیم، معرفت عام معرفت خاص هم اجمالا، یعنی مفهوم انسان اجمالا جلالت بر زید و عمرو و بکر و اینها دار. البته این رو نظر مرحوم آخون و دیگران سده ای از بزرگان مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، این بیان مرحوم آخون رو به اشکال داره. به خلاف خاص و این نمو یعنی خاص دماغ و خواستان زید با فرد خصوصیات معینش لایکون و بچندل آن آینه برای آن نمیتواند باشه و لال سائر الافراد آینه سائر افراد هم نیست. زید نه حکایت میکند از کلی انسان، نه حکایت میکند از امر و بکر و افراد دیگر. لا یکون معرفت او و تصور او معرفت له، معرفت خاص و تصور خاص معرفت عام نیست. و لا له، یعنی معرفت سایر افراد هم نیست، یعنی به سایر افراد اصلا یعنی چه ولو به بچین، یعنی ولو اجمالا چیز به بچین یعنی اجمالا. نه امر و ما یوجب و تصور و تصور العامه به نفسه. دلیل ما قبول داریم گاهی اوقات انسان زید تصور می کنه، ثم بعد تصور زید از این طریق عام رو هم تصور می کند، انتقال پیدا می کنه به تصور عام. بعد که عام را تصور کرد لفظ رو برای عام وضع می کنه و یوز اللفظ لفظ برای آن تصور می شود. اما این از کسم رابه خارجه، اینجا دیگه وضع خاص نیست، چون به دنبال تصور خاص ما آن را هم تصور کردیم، پس می شود وضع آن کما کان الموضوع له آن را. خب و مازا، یعنی این مطلبی که ما گفتیم در وضع خاص موضوع لحام غیر از عکس اینه، به خلاف ما فل وضع الخام و الموضوع له الخاص، اونجایی که وضع آن موضوع له خاصه. چرا؟ فإن الموضوع له و هی الافراد، در اونجایی که وضع آنه گفتیم اینا رو خوب دیگه حض بفرمایید، وضع عام یعنی اون معنایی رو که وضع تصور کرده عامه، موضوع له یعنی اونی که لفظ برای او وضع شده. موضوع له خاص میفرمند لا یکون متصورن، موضوع له متصور نیست الا به وجه هی و عنوانه. موضوع له رو ما خودش تصور نکردیم، اما وجه او، عنوان او، آینه او رو تصور کردیم و هوال آم وجه خواب آم. و فرق انواز هم بین تصور شیعه به وجهه، فرق روشن از بین اونجایی که یک شیعی به سبب وجهش ما تصور می کنیم و تصوری به نفسه، بین اونجایی که شیع را به نفسه تصور می کنیم. ولو کانه، یعنی ولو کانه اونجایی بله وقت در اینجا اگر خوب دقت کرده باشید دو تا کلمه وقت داشتیم دو تا معنا داشت، کسی میتونه بگه این رو احسن کنه؟ یکی وقت معنای همین وقت انسان که مرآب خود انسان هم هست، آینه شیء. یکی وجه، اون وجهی که تمرین داد به وجهه نهی اجمالا. و فرق هم واضح هم بین تصور شیع به وجهه، این وجه در جان مرآبه شیعی رو به طریق وجهه او، وجه عنوان، آینه، مرآب، این همه عبارت و نقرای همه به سبب عنوانش ما تصور بکنیم و بین این که خودش رو مستقلا تصور بکنیم. خب می‌فرمان اونجایی هم که خودش رو تصور می‌کنیم فرقی نمی‌کنه که از اول خودش رو تصور کنیم یا به سبب یه تصور دیگر ما او رو تصور کنیم. و او کانه به سبب تصور امر آخر. بعد می‌فرمان و لعل شفاء ذلک علی بعض الاعلام، مرحوم محقق رشدی در کتاب بدایع الافکار ایشون گفته این قسم چهارم، یعنی وضع خاص موضوع له عام، امکان داره. مرحوم آخوندی فرمد شاید سر اشتباه ایشون این باشه که بین این دوتا فرق نگذاشته. بین اونجایی که ما یک شیعی را به وجه اون شیع تصور میکنیم و بین اونجایی که به نفسه تصور میکنیم. در اونجایی که ما خاص را تصور میکنیم، خاص نمیتواند وجه برای عام باشه، اما خاص میتواند طریق برای تصور عام باشه. بین این دو تا مرحوم رشدی فرق کرده، لعل شفاء الظالم، یعنی فرق بین تصور شیء به وجه و تصور شیء به نفسه در بعضی از اعلام که محقق رشدیه و عدم تمییزهی بینهما، بین این دو تا تمییز نداده، که باز تکرار میکنم برای اینکه خیلی قوله در مخصوص بشه. بین اونجایی که ما خاص رو تصور میکنیم، آخون میفرمد خاص آینه عام نیست، اما اونجایی که خاص رو تصور کنیم از طریق تصور خاص یه تصور دوم پیدا کنیم. تصور خاص میتواند طریق برای تصور دومی به نام تصور عام باشه، اما تصور خام در کنهش عام وجود نداره. خام آینه عام نیست. چون میرزای رشدی بین این دو تا فرق نگذاشته، خام موجبن لتوهم امکان ثبوت قسم رابع، توهم کرد یه قسم رابع امکان داره و هوان یکونم بلعو خواستن و اکون الموضوع له عام. در حالی که مرحوم آخوند فرمد نه انهو واضحون، یعنی این بطلانش، بطلان و عدم امکان جسم رابع واضح هم برای کسی که برای او امنا تعملی باشه. خب حالا که بحث اقسام وضع به حسب تصور عقلی و به حسب امکان عقلی مطرح شد، بحث دیگر مثال های اقسام ثلاثه. بگیم خب جناب آخون اون اقسام ثلاثه‌ای که شما میگید عقلا امکان داره، آیا مثالی هم براش دارید یا نه؟ در دو قسمش از حیث مثال بحثی نیست. اونجایی که بعض آن موضوع لحام مثال خیلی روشنه، حقانی چی؟ از نام واضح آمده کلی حیوان ناطق رو تصور کرده، لفظ انسان هم برای همین کلی وضع کرده. وضع خاص موضوع لفظ هست، مثل وضع اعلام شخصیه. پدر میاد این بچهش که یک جزئیه تصور می کند، لفظ زید رو برای این بچه وضع می کند. اما اون قسم سوم که وضع عام موضوع لحظ، مرحوم آخوند می‌فرماید مشهور آمدن برای این قسم سوم حروف و ملحقات حروف را به عنوان مثال قرار دادن. حروف مثل من، اله، فی، علا، حروف جاره. ملحقات حروف مثل اسم اشاره، اسم ضمیر، موصولات، اینا رو میگن ملحقات حروفه. چون بهش میگن ملحق، همونطوری که حرف نیاز به تعلق به یک کلمه دیگر داره، این اسماء اشاره نیاز دارد به اینکه متعلق به یک لفظ دیگر باشه.